دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
وقت شما بخیر باشه. ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. با افتخار با شما همراهیم و دعوت میکنم مجله اقتصادی بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. من معامل حسین امیدی هستم. یک شنبه 11 آذر 1403 همراه با همکارانم میزبان شما خواهیم بود در بازار تهران تا حوالی ساعت 11:40. لطفاً تنهامون نذارید. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به بازار سرمایه بورس همراه با کارشناسمون خانم طاهرخانی. سری می‌زنیم به بازار رمز ارزها با آقای ملکلی. در بخش بازار مسکن به موضوع مالیات مسکن خواهیم پرداخت. راه آهن ایران افغانستان موضوع گفتگو با آقای خورسند کارشناس مسائل بین الملل خواهد بود. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بخش در جریان باشید خواهیم شنید. و در خصوص حراجی‌های دروغین گفتگویی خواهیم داشت با آقای اصفنانی سخنگوی تعزیرات. بلک فرایدی، این واژه رو زیاد شنیدید این مدت و احتمالاً کلی پیامک برای شما ارسال شده که بهتون وعده تخفیف های آنچنانی دادن تا 91% تخفیف. تجربه خرید داشتید در این ایام یا خیر؟ آیا قیمت ها رو مقایسه کردید با قبل از حراجی که با عنوان بلک فرایدی برخی ارائه کردن به مشتریاشون واقعا قیمت پایین تر اومده بود. تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید، در همین رابطه همونطور که عرض کردم مناسب گفتگوی هم داشته باشیم. راه ارتباط شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
11:05 به سراغ بورس بریم. خانم طاهرخانی کارشناسمون در این بخش همراهمونن. سلام خانم طاهرخانی.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندای محترم در خدمتم.
ارادتمندم. اوضاع چطور امروز در بورس؟
اوضاع بورس امروز منفیه. خب تا میاد یه آرامشی بگیره این بازار، الحمدلله به حکم بودن در منطقه خاورمیانه از در و دیوار اخبار بد میباره برای ما و خب از دیروز هم تحت تاثیر اتفاقایی که داره تو منطقه میفته اوضاع بازار منفی شده، هرچند دلار در بازار آزاد سعودی بوده و معمولا حالا با یک تأخیر یک ماهی اثرات خودش رو در بازار نیمایی هم نشون میده، ولی در مجموع ریسک‌های سیاسی به قدری الان بالاست که متاسفانه باعث شده که شرایط بازار منفی بشه. البته منفی خیلی پرضرب و زوری نیست. یه دلیل بزرگش هم اینه که خب به هر حال همچنان دامنه نوسان تو محدوده مثبت منفی 3% باقی مونده. ارزش معاملات هم بدک نیست، 6000 میلیارد تومان تا الان، ولی خب نگرانی و ترس در بین فعالان بازار وجود داره که ممکنه دامنه این به حال تنش ها گسترده تر بشه، ترکشش بعضا ممکنه بخوره به خیلی از کشورها از جمله ما، به خاطر همین یه مقدار نگرانی هست.
خانم طاهرخانی، حالا چون چندین روز پیاپی بورس وضعیت خوبی داشت و خیلی از سهم‌ها رشد قابل توجهی هم داشتن، این اصلاح فعلی یا حالا شرایطی که الان حاکم شده رو نمیتونیم طبیعی در نظر بگیریم؟ بالاخره نمیشه هر روز مثبت باشه که.
داستان نوسان شما درست میگید. معمولا جنس بازارهای سرمایه یا بازارهای مالی نوسانه، دو روز خوبه دو روز اصلاح میکنه، سایده دوباره بالا و همین قصه ادامه داره. منتها الان در حال حاضر هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفتاد تا این چند روز و اوضاع بازار هم خوب بود، خیال فعالات عادی زیادی راحت بود، بازار داشت یک شروع مجدد رو استارت میزد، ولی فعلا الان یه توقفیه. امیدوارم تحلیل شما درست باشه و این جزء ذات نوسانی بازار باشه و ربطی به اخبار نداشته باشه، ولی متاسفانه داره.
بسیار خوب. و روند رو در این هفته چطور پیش بینی میکنید؟
بسیار کار سختی. اگه قرار باشه گذشته نگر باشیم بگیم خب این چند روز شروع خوبی بوده، رکوردهای عجیب و غریب و خوبی هم ثبت شد، بالاترین عدد شاخص، بالاترین ورود پول به صندوق‌های ثابت، بالاترین رنج فعالیت کدهای سهام‌های گذار، همه اینا خبرهای خوش هست، تثبیت شدن ارزش معاملات در محدوده 10000 میلیارد تومان، اینا همه فاکتورهایی که میتونه امیدوار بکنه ما رو که خب بورس اون فعالیت خودش رو و رشدش رو شروع کرده و احتمالاً هم تثبیت میشه. ولی خب این تیپ اخبار از اون مداخله گرهای اساسی هن که میتونن کل این خبرهای خوشو تحت تاثیر خودشون قرار بدن. واقعا نمیتونم نظری بدم، باید بایستی منتظر اخبار بیشتر باشیم.
سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی، تحلیلگر بورس.
ممنون، روزتون بخیر.
راه ارتباط شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094.
در جریان باشید.
۵۰,۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام داریم. آقای احمد رضا صفا، استاد حوزه و دانشگاه.
الان بنا به گزارش شهریور 1403 سازمان برنامه بودجه، در حال حاضر ما 50,000 طرح عمرانی نیمه تمام داریم که از اینها حدود 12,000 تاش طرح ملی هست. 12,000 تاش طرح ملی هست که قبلا اولویت داشتن و به هر حال خیلی هاش ممکنه اصلا کم کم دیگه از اولویت. حالا جالبه از اینها حدود تعدادی از اینها بنا به همین گزارش ها اصلا متصدی نداره، یعنی طرح ملی که اصلا متصدی نداره، کی میخواد اجراش کنه؟ یعنی الان متصدی هم براش دیده نشده، طرحش اومده تصویب شده تو قانون اومده و همین آمارها میگه اینجور. شما ببینید اگر ما بیان خیلی از این طرحها سالهای سال ازش گذشته، مثلا ما طرحهای نیمه تمام عمرانی ملی داریم که 20 سال بیش از 20 سال گذشته 30% طرحها همینه، حدود 50%شون بیشتر از 10 سال ازش گذشته. خب این رقمهای فاجعه باریه که ما با پربرنامگی به این مملکت و اینها تو چش مردمه، یعنی تو شهر خودشون هی میبینن این پروژه های نیمه تمام جلوی چش مردم. خب مسلما یه دولت رو دولت ناکارآمدی میبینه. تو ما مثلا در دهه 90 خیلی کلنگزنی رو شروع کردیم، هی کلنگ بزن تو هر روستا، تو هر شهر، تو هر منطقه. حال ما با بودجه اگه بخوایم واقعا پیشنهادی بدیم، یکی از پیشنهادها تو بودجه اینه که ما بیان واقعا این طرحهای ملی رو تو بخش عمرانی که قرار بوده تو برنامه توسعه خب همین چیزی که رئیس جمهور محترمم بارها میگن برنامه من برنامه توسعه است، اما تو بودجه اینا نمیبینیم. تو برنامه توسعه گفته سالانه شما رشد 8% داشته باشی، 25% مصارف بودجه شما باید پروژه‌های عمرانی باشه. خب وقتی که ما میبینیم در کل بودجه ما به 10% نمیرسه مصارف عمرانی، خب این کجاش به اون برنامه توسعه‌ای که تدوین شده میخونه؟ یعنی شما چطور میخوای این پروژه‌های نیمه تمام رو تمام کنی؟ چطور میخوای برای جوانان بحثای اشتغال و بیکاری و موزل مسکن و خودرو و اینها رو حل کنی؟
اخیراً تجربه خرید در تخفیف‌هایی که بسیاری از فروشگاه‌ها ارائه کردند با عنوان بلک فرایدی یا بهتره بگم جمعه سیاه داشتید یا خیر؟ به نظرتون قیمت‌ها واقعاً پایین اومده بود؟ آیا این تخفیف واقعی بود؟ به ما بگید. 30,094.
بحث روز.
سخنگوی محترم تعزیرات جناب آقای اصفهانی مهمان ما هستند امروز در بخش بحث روز بازار تهران. آقای اصفهانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت هستید به همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمندم. آقای اصفهانی گزارشی داشتید از تخلف در ایامی که به عنوان جمعه سیاه معروف شده و بسیاری از فروشگاه‌ها وعده تخفیفات آنچنانی دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز گزارشی در خصوص تخلفات از این دست به صورت مشخصی واصل نشده، چون مرتب سازمان‌های محترمی که با ما همکاری دارن به عنوان ضابط گزارش تخلفات رو دارن، تخلفات متنوع هست، ولی اینکه در این خصوص صرفا گزارش تخلف داشته باشیم بعید میبینم. البته باید به اصطلاح از داره افغانات که هم سوال کرد این رو، منتها من یه نکته رو باید خدمت عزیزان عرض میکنم، اونم این هست که مطابق ماده 84 قانون نظام صنفی اگر صنوف بخوان به صورت حراج کالاشون رو عرضه کنن، حالا اسمای مختلفی در دنیا براش قائلن، حالا یا حراج یا همون تخفیفاتی که گاهی قائل میشن یا نمیدونم اصطلاحات خارجی که استفاده میکنن یا همسال اینها مصاحبه میکنن. در هر حال قانون صراحتاً میگه که حتما باید واحد صنفی که میخواد این کار رو انجام بده مجوز دریافت بکنه از سازمان صنعت و فرهنگ تجارت و آیین‌نامه هم چنین در نظر گرفته شده که احیانا اگر کسی چنین اقدامی رو کرد و بدون مجوز بود، این میتونه تخلف تلقی بشه و گزارش بشه برای سازمان تعدیلات برای رسیدگی.
الان مجوز رو دریافت میکنن واحدهای صنفی؟
نه متاسفانه. من چون اینا مکلفن وقتی مجوز دریافت میکنن حتما در از خواهم که مرعا و منظر محلی که مردم بتونن ببینن که رو چشم مردم باید نصب بکنن مجوز رو، که احیانا اگر کسی میخواد خریدی بکنه با اطمینان خرید بکنه. ولی معمولا گاهی به ترسی از برخی از رفتارهایی که در خارج از کشور اتفاق میفته و متاسفانه عمدتاً هم نه به اون واقعیتی که در اونجاها اتفاق میفته. یعنی من این رو قبلا هم عرض کردم خدمت مردم عزیزم، در برخی از کشورها گاهی به صورت فصلی یا ماهانه یا حتی هفتگی پایان هفته تخفیفات قابل توجهی رو قائل میشن یا خصوصا تخفیفات پایان سال کاملا مشخص هست مردم هم بیان خرید میکنن. اما اینکه یک کسی بیاد از کنم در کشور ما به اون روال بخواد عمل بکنه، حتما ملزم هست که رعایت مقررات قانون رو بکنه. به اضافه اینکه تخلفاتی هم گاهی مشاهده شده در تخفیفات، مثلا در ماده 70 قانون نظام صنفی هم بازم این موضوع رو تاکید کرده که اگر احیانا کسی خواست تخفیفاتی ویژه قائل بشه نباید به صورت عمل بکنه که خسارت به خریدار وارد بکنه.
درسته.
اگر تخلفاتی در این حوزه عزیزان ضابطمون مشاهده کردن گزارش بکنن حتما سازمان تعدیلاتی نماد داره که به تخلفات رسیدگی.
بله خب شما بازرس هم دارید دیگه و برق ندارید؟
نه سازمان تعدیلات فقط تاکید من همین هست که سازمان تعدیلات یک مرجع شبه قضاییه که رسیدگی قضایی میکنه. بازرسی مربوط به سازمان صنعت و اندام تجارت، سازمان حمایت از کمک، سازمان استاندارد، اتحادیه ها، دانشگاه علوم پزشکی و امثال اینها هست. ما خودمون هیچ بازرسی نداریم.
شما یعنی قبلا هم بازرس نداشتین؟
نه خیر، اصلا چیزی تحت عنوان بازرس تعذیرات ما نداریم. تعذیرات عرض کردم فقط رسیدگی به تخلفات میکنه. عزیزانمون در سازمان های مختلف که خیلی هم متعددن، یعنی حتی این اسامی که اعلام کردن به اضافه مثلا دام پزشکی، شرکت ملی بخش فرآورده نفتی و امثال اینها، اینا میتونن ضابط ما باشن و گزارش تخلف بکنن، اونا حتما بازرس دارن.
من الان گفتگوی سال گذشته شما رو دارم میخونم، 6 آذر 1402، در مورد همین جمعه سیاه گفتیم که نیروهای گشتی سازمان تعزیرات با حضور در مراکز فروش و مشاهده تخلفات مربوط به گران فروشی های این روز برای واحدهای صنفی متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل میدن.
بله.
پس داشتیم پارسال دیگه؟
نه عرضم رو الان به همون صورت تکرار میکنم. ببینید ما گشت های مشترک داریم. گشت مشترک ما یک شعبه سیار هست، یعنی به جای اینکه بشینن توی سازمان تعدیلات به تخلف رسیدگی بکنن، رئیس شعبه به همراه بازرسین مربوطه که مربوط به همون سازمان یا همون اتحادیه و امثال اینها باشن، اینها در محل حضور پیدا میکنن و تخلف رو بررسی میکنن، رسیدگی میکنن.
خب الان این شعبه سیار مثلا تبلیغ پلی استیشن 4 میلیون تومانی رو ندیدن در سطح شهر؟ این همه گسترده تبلیغ شده.
عرضم رو داشته باشی جسارتا، ما اعزام، یعنی شعبه ما زمانی اعزام میشه به محل برای رسیدگی که گزارش تخلف صورت گرفته باشه، ضرورت این موضوع ایجاب بکنه که در محل به موضوع رسیدگی بشه. عرض کردم شعبات ما مستقرن در ادارات و ساختمان هایی که متعلق به تعزیرات هست.
بله.
اما به خاطر اینکه قانون این اجازه رو داده که برای که کار تسریع بشه، در مواردی که گزارش میکنن حضور پیدا بکنه در محل وقوع تخلف همونجا رسیدگی
میکنه. بسیار خوب. پس ما باید بریم سراغ عزیزان در سازمان حمایت که ببینیم که چطور مدیریت میکنن این ماجرا رو، و احتمالاً با ما هم عقیده است که تخلفات فراوون بوده دیگه آقای اسفندیاری.
حتما تخلف هست. ببینید من قبلا هم بسیار تو این زمینه صحبت کردم. ببینید گاهی تخلفات به این سبک و سیاق هست که چون افرادی که مراجعه میکنن برای خرید از صنوفی که اعلام حراج کرده حالا به هر عنوانی، قیمت واقعی کالا رو ندارن، در نتیجه میرن مشاهده میکنن که مثلا نوشته این کالا فرضاً 120 هزار تومان، یه قلم روش کشیدن دارن میدن مثلا 60 هزار تومان 50 هزار تومان، در حالی که ای بسا قیمت واقعی این کالا زیر 50 هزار تومان هم باشه.
بسیاری از مواقع
بله. یا فرض فرمایید که حتی ما مستاقهایی داشتیم در شرکت در فروشگاه های زنجیره‌ای که برخی از اینها متاسفانه با تولید کننده توانی کرده بودن قیمت بالاتر از قیمت واقعی رو روی پاکت کالا درج میکردن، بعد میوردن این رو با تخفیف به مردم میدادن، بازم بالاتر از قیمت واقعیش.
عجب. پس تولید کننده هم حتی در این زمینه تخلف میکنه. حالا بعضی از فروشگاه هم هستن که کل سال حراجن، یعنی من نمیدونم این که حراج نیست، همیشه نوشته 70% تخفیف و این معلوم میشه که اون قیمت نهایی که برای سود قابل توجهی هم داره داره میفروشه، یه 70% هم اونجا نوشته به عنوان که حربه تبلیغاتی.
بله اتفاقا من گاهی خودم هم میرم خرید میکنم از برخی از این فروشگاه ها، دقت میکنم میبینم حتی تو همون ادعایی هم که اینها میکنن متاسفانه ادعا واقعی نیست، قیمتی رو که درج شده روی کالا حتی توی پای صندوقشون عرض کن که قیمتی بالاتر زده، چون سیستمشون به نحوی طراحی شده که قیمت کالا
درسته.
بالاتر از قیمت واقعی در اونجا درج شده، شما کالا رو برمی که روش نوشتن مثلا فرض بفرمایید 10,000 تومان، وقتی مراجعه میکنه رو صندوق پرینت وقتی میگیره به شما
متاسفانه قیمت، ولی گزارشی در این رابطه نداشتید شما در تعزیه.
باید دقیقش رو
از حالا چون خودتون تشریف بردین دیگه خودتون به خودتون یه گزارش میدادید دیگه آقای اسفندیاری.
بله اونا رو پیگیری کردید.
اونا رو پیگیری
داشتیم که همون موضوعی که حدود 200 تن برنج تقلبی رو به مردم یکی از فروشگاه‌ها فروخته بود، خود بنده مراجعه کرده بودم و خود من گزارش کردم و خوشبختانه 200 تن برنج تقلبی کشف شد.
درسته.
و با متخلف هم برخورد جدی شد.
بعد مردم چطور میتونن گزارش کنن تخلفات این
مردم چنینی؟ هم به سامانه 124 سازمان صنعت و بازار تجارت و هم به سامانه 135 تعزیرات میتونن گزارش بدن.
یعنی الان زنگ بزنن 135 تعزیرات بگن آقا یه فروشگاهی هست در تمام سال تخفیف 70% میده، شما همکاراتون میرن بررسی میکنن؟
بله ثبت میشه، همکارا میرن ان شاء الله با هماهنگی اسکر با هماهنگی بازرسین مربوطه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای اسفندیاری سخنگوی تعزیرات.
خدا نگهدار.
متشکرم که بازار تهران رو میشنوید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 با ما در ارتباطید. اما همکنون صحبت‌های آقای ثاقب فرد کارشناس اقتصادی رو در مورد مالیات مسکن بشنویم.
توی یک اقتصاد تورمی مثل ایران نسبت یک بازاری مثل مسکن که پناهگاهه با مالیات چطور باید تعریف بشه که در واقع کارکرد اصلی خودش رو داشته باشه؟
از اونجایی که متغیر مالیات یک متغیری در کشور ما هست که تابع درآمدهای نفتی و نفت و تورم هست، اگر که دولت میخواد از ابزار مالیات استفاده کنه برای کنترل مسکن، ابتدا باید سیاست‌های ضد تورمی خودش رو در بحث سیاست‌های مالی و پولی عمل بکنه و بعد از اون انتظار داشته باشه که ابزار مالیات تأثیر خودش رو بگذاره. به طور مثال ما 4 دسته مالیات بر مسکن در نظام مالیاتمون داریم. یکی مالیات بر اجاره هست که مالیات بر اجاره در تهران زیر 100 متر معاف هست و در شهرستان هم 200 متر معاف هست. خب این باید اصلاح میشه به خاطر اینکه بسیاری از خانه ها در تهران زیر 100 متر هست. و یک مالیات بر نقل و انتقال املاک داریم که مالیات بر نقل و انتقال املاک 5% ارزش معاملاتی هست. این 5% ارزش معاملاتی بسیار عددی ناچیزی هست. ما این دو تا مالیات عمده‌ای که داریم رو نتونستیم احساس رو بروز بکنیم به دلیل اثراتی که مصرف‌ها ممکنه در مناطق غذایی از حیث بررسی پرونده‌های اطلاعاتی به این افراد داشته باشه. بعد اومدیم روی دو تا حوزه به نام مالیات مستغلات خالی که ابزارهای شناساییش بسیار مشکل هست و مالیات بر کالاهای لوکس تمرکز کردیم با اعداد سنگین و اعداد بالا که فقط برای منطقه تهران یا بعضی از مناطق خاص کشور شامل میشه که مثلا به طور مثال در سال 1404 هر ملکی که بالای 50 میلیارد تومان باشه 2% تحویل مالیات خانه‌های لوکس هست. این اثر قطعا اقتصادی بر اقتصاد مسکن نخواهد داشت. بنابراین من پیشنهاد میکنم دولت ابزار مالیات بر مسکن رو اگر میخواد یک مقداری جنبه حرفه‌ای داشته باشه علاوه بر سیاست ضد تورمی که قطعا هر دولتی وظیفه هست که به عهده بگیره، ابتدا اون رو داشته باشه و بعد از اون بیاد روی مالیات بر فروش خانه یا مالیات بر اجاره کار بکنه. به نظر من مالیات بر خانه‌های لوکس با توجه به اینکه بسیار عدد محدودی در کشور داریم و خانه‌های بالای 50 میلیارد تومان داره، تأثیری بر انضباط در اقتصاد مسکن نداره. خب الان مشکل مسکن همونطور که شما اشاره کردید، ما در کشور مشکل پناهگاهی داریم. یعنی نرخ متوسط سالی که یک نفر با حقوق کارمندی بتونه یک ملک 50 متری بخواد در تهران بخره به بالای 115 سال رسیده. وقتی که شما این شرایط رو دارید، عملا ابزار مالیاتی به عنوان یک ابزار ارتباطی نمیتونه این بازار رو به سمت آرامش بره.
در واقع شما میخواییم بگین که اون مواردی که در خصوص بخش مسکن در بودجه سال آینده مشخص شده بیشتر یک جنبه درآمدی برای دولت داره تا تنظیمی، درسته؟
اصلا همینطور هست. متاسفانه سیاست مالیاتی در کشور نگاه خزانه‌ای داشت میشه و فقط این عرصی میشه که از نظر کوشش هزینه‌های دولت بتونه عددی رو کاور بکنه.
انتهای تلفن 86 برامون پیام فرستادن، نوشتن برخی کالاها مثل پوشاک قیمت مناسب بود ولی بعضی از کالاها مثل کنسول بازی در جمعه سیاه، اون سایت معروف، حتی گرونتر از سایت های دیگه داشت میفروخت. خانم محمدی هم نوشتن از فروشگاه های برخط خرید کردن، واقعا خوب بوده قیمت ها و پایین اومده بوده. دوست دیگر نوشتن جمعه معمولی هم قیمت پایین نمیاد چه برسه جمعه سیاه. و پیام دیگری که برامون ارسال کردن، بردیا نوشته که خرید کردم در جمعه سیاه، حدود 9 میلیون تومان سود کردم، واقعا زیر قیمت بود، با تخفیف خیلی زیاد خرید کردم و از بیرون خیلی پایین تر بوده. خب برخی رضایت دارن، برخی هم معتقدن که این حراج ها واقعی نبوده.
دنیای رمزارزها.
اما نگاهی به رمزارزها و آخرین وضعیتشون. آقای ملکلی کارشناس ما در این بخش، سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم. اوضاع چطوره آقای ملکی؟
بازار رمزارز خوب، همونطور که میدونید توی 2-3 هفته خیلی صعودی بوده و شاید برخی رمزارزها 4-5 برابر هم شدن و الان هم تقریبا اکثر رمزارزها توی حالا صرف قیمتی هستن. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 96450 دلار یا حدود 6 میلیارد 850 میلیون تومان در حال معامله هست. این تقریبا میشه گفت صرف قیمتی بیت کوین است. حالا اعداد حدود 100 هزار دلار رو هم برای